ساعت 28 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اتحادیه اروپا از اعدام دو جهادی در اردن انتقاد کرد. اردن بر نقش خود در ائتلاف ضد داعش می‌افزاید. و معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران می‌گوید برنامه‌های موشکی ایران با هر رویکردی که باشد قابل مذاکره نیست. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. اتحادیه اروپا از اعدام دو جهادی در اردن انتقاد کرد. فدریکا موگرینی، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه ضمن اعلام همدردی با اردن به خاطر کشته شدن خلبانش به دست گروه داعش از اعدام دو جهادی در این کشور انتقاد کرد. در بیانیه خانم موگرینی آمده است مبارزه با تروریسم باید با رعایت قوانین بین المللی و رعایت ارزش‌های مشترکی چون عدالت و حقوق زندانیان صورت بگیرد. این بیانیه افزوده است موضع اتحادیه اروپا در مخالفت با مجازات اعدام تغییر نکرده و همچنان معتقد است که مجازات اعدام هیچ گونه تأثیر بازدارندگی ندارد. اردن در پی قتل خلبانش به دست گروه خلافت اسلامی بامداد چهارشنبه دو زندانی مرتبط با القاعده را که مجازات اعدام آنها از چند سال پیش متوقف مانده بود اعدام کرد. یکی از آنها ساجد ریشاوی زنی بود که گروه خلافت اسلامی خواستار آزادی شده بود. در همین حال مسجد ازهر اعلام کرد که افراد داعش باید کشته یا مصلوب شوند و یا دست و پای آنها قطع شود. اردن نقش خود را در ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی افزایش می‌دهد. محمد المؤمنی سخنگوی دولت اردن روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت مذاکره در خصوص افزایش تلاش‌ها برای مبارزه با افرادگرایی و تضعیف و سرانجام نابودی داعش جریان دارد. او گفت روز چهارشنبه 15 بهمن جلسه‌ای با حضور مقامات ارشد امنیتی اردن به ریاست ملک عبدالله پادشاه اردن برای بررسی اقداماتی که باید انجام بگیرد برگزار شد. ملک عبدالله که در هنگام انتشار ویدیوی سوزاندن خلبان اردنی در واشنگتن به سر می‌برد، سفر خود را کوتاه کرد و به کشورش بازگشت. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران در واکنش به ابراز نگرانی آمریکا از برنامه موشکی ایران گفت برنامه‌های موشکی و توان دفاعی ایران با هر رویکردی که باشد در هیچ محفل خارجی قابل مذاکره نیست. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه هفته جاری به مناسبت پرتاب ماهواره فجر با ابراز نگرانی از برنامه موشک‌های بالستیکی ایران گفته بود موضوع تولید موشک بالستیک با توانایی حمله کلاهک هسته‌ای توسط ایران در گذشته جزو مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 بوده و در آینده نیز خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود جزایری روز چهارشنبه گفت به آمریکا و دیگران اجازه دخالت در امور دفاعی کشور را نمی‌دهیم. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سفر استانی خود به اصفهان اعلام کرد ایران به بمب اتم نیاز ندارد. آقای روحانی که روز چهارشنبه امروز 15 بهمن در اصفهان سخن میگفت با اشاره به اینکه میگویند نمیخواهند ایران بمب اتم بسازد گفت شما که بمب اتم ساخته اید چه کار کرده اید و آیا توانسته اید برای خود امنیت درست کنید؟ بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
رئیس جمهوری ایران که به اصفهان سفر کرده است با اشاره به مذاکرات در جریان هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 میگوید ایران به بمب اتمی نیازی ندارد. حسن روحانی با بیان اینکه کشورهای غربی میگویند که نمیخواهند بگذارند ایران بمب اتمی بسازد خطاب به این کشورها گفت
به ما میگویند ما نمیخواهیم ایران بمب اتم بسازد، شما که بمب اتم ساختید چه کردید؟ آیا شما توانستید با بمب‌های اتمتان برای خودتان امنیت درست کنید؟
آقای روحانی در ادامه این سخنان تأکید کرد که
ما نیاز به بمب اتم نداریم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس جمهور ایران در بخش دیگری از سخنانش درباره پرونده هسته‌ای گفت که در برخی موارد فاصله ها و اختلاف نظرها کمتر شده است. آقای روحانی در حالی از کم شدن اختلاف نظرها میان ایران و 5+1 سخن گفته است که آسوشیتد پرس نیز از قول دیپلمات‌های آگاه گزارش کرد که ایران و آمریکا در حال رسیدن به توافقی هستند که به ایران اجازه می‌دهد بخش گسترده‌ای از فناوری غنی‌سازی‌اش را حفظ کند، اما ظرفیت تولید احتمالی سلاح هسته‌ای را کاهش دهد. بخش دیگری از سخنرانی رئیس جمهوری ایران در اصفهان به انتقاد از آمریکا اختصاص داشت. او با اشاره به اینکه دولت آمریکا نتوانسته مسئله بیمه‌های درمانی را حل و فصل کند، اعلام کرد: شما نتوانستید همه مردم خودتان را زیر پوشش بیمه قرار دهید و فقط شعار دادید، اما ملت ایران و دولت خادم مردم تمام ملت را زیر پوشش بیمه درمانی قرار داده است. به گفته آقای روحانی، دولت 11 کاری کرده که آن 38% که مردم ایران برای درمان در بیمارستان‌های دولتی پرداخت می‌کردند، امروز به طور متوسط فقط به 4% کاهش یابد. دولت ایران طرح بیمه سلامت را از اول سال جاری به اجرا درآورده است.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
و اما حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، کشته شدن چند ماهیگیر ایرانی در مرزهای ترکمنستان را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او روز چهارشنبه گفت در 15 آبان ماه 4 ماهیگیر ایرانی که به علت طوفانی بودند در دریا راه را گم کرده بودند، وارد آبهای ترکمنستان شدند و توسط مرزبانان ترکمنستان دستگیر و محاکمه و اکنون زندانی هستند. و افزود هیچ یک از این افراد هدف گلوله قرار نگرفته و کشته نشدند. معاون امنیتی وزارت کشور ایران در مورد حضور گروه خلافت اسلامی در مرزهای ایران گفت یک گروه در آن سوی مرزهای شرقی به نام خلافت اسلامی اعلام موجودیت کرده است. و افزود وضعیت این گروه در حال بررسی است تا معلوم شود که آیا یک گروه داعش محسوب می شود یا خیر. بر اساس تازه ترین گزارش ها، شمار کشته شدگان سقوط هواپیمای مسافربری تایوانی به 19 نفر رسید. یک هواپیمای 2 موتوره شرکت هواپیمایی ترانساسیا با 58 سرنشین روز چهارشنبه اندکی پس از پرواز از فرودگاه تایپه پس از برخورد با کناره‌های اتوبان به داخل رودخانه سقوط کرد. 15 تن از مسافران جان سالم به در بردن و هنوز بیش از 20 تن از سرنشینان این هواپیما ناپدید هستند. بر اساس یک گزارش، خلبان هواپیما لحظاتی قبل از سقوط در پیامی اضطراری گفته بود که یک موتور هواپیما از کار افتاده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز چهارشنبه 15 بهمن به تازگی 10 کارشناس و پژوهشگر ایرانی در دانشگاه‌های آمریکا و بریتانیا در تحقیقی درباره دریاچه ارومیه نشان دادند که دلیل اصلی کاهش 80% حجم آب این دریاچه طی 4 دهه اخیر فعالیت‌های انسانی و مدیریت نامناسب آب بوده است. این پژوهش در مجله بین‌المللی تحقیقات دریاچه‌های بزرگ به چاپ رسیده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از شیرین فامیلی.
در پژوهشی که 10 کارشناس متخصص ایرانی در رشته آب در دانشگاه‌های آمریکا و انگلستان انجام داده‌اند و بخش‌هایی از آن را خبرگزاری ایسنا در گزارشی منتشر کرده، بیش از همه سوء مدیریت آب عامل اصلی خشکسالی دریاچه ارومیه عنوان شده است. یکی از این پژوهشگران، کاوه مدنی، استاد کالج سلطنتی لندن، به خبرگزاری ایرنا گفته است وقتی هدف اصلی افزایش منافع و سودهای کوتاه مدت بدون توجه به اثرات غیرقابل بازگشت و پرهزینه پروژه‌های ساخت و ساز و افزایش سطح زیر کشت باشد، به گفته او نتیجه آن چنین وضعیتی می‌شود. این پژوهشگران و کارشناسان با عنوان اینکه دریاچه ارومیه بیمار است، این بیماری را نتیجه تغییرات آب و هوایی نمی‌دانند و می‌گویند ارتباط 1:1 میان تغییرات سالانه در سطح دریاچه ارومیه و شاخص استاندارد بارش وجود ندارد. پروفسور احد رحمانزاده، سخنگوی گروه ناجیان دریاچه ارومیه در دانشگاه بن در آلمان، به رادیو فردا میگوید:
ولی در این حال عامل تغییر آب و هوا، کم شدن باران در این منطقه یک چیز کاملا مشخصی است. اون هم رول بسیار بزرگی بازی میکنه. یعنی که باید همه جانبه نگاه کرد. تنها اینکه که رفتار در کشاورزی، استفاده کشاورزی، استفاده غلط از آب، استفاده غلط از رودخانه ها، سدسازی ها، پلی که وسط دریاچه ساختن که در واقع پل نیست، سد بیشتر اون پل، تمام اینها عواملی هستن که در کم شدن آب دریاچه سهیمن. هیچ شکی نیست. ولی در این حال کم شدن باران در تمام ایران و در تمام خاورمیانه اونم یک اصلی است که نمیشه انکار کرد. با این حال اونچه که مسلمه، خب بایستی جامعه، حکومت در نظر بگیرن که آب در این منطقه، آب و هوا در این منطقه تغییر پیدا میکنه. در فکر پیشگیری باید باشد که از مصرف زیاد و غلط آب در حوزه این دریاچه کم بکنن. به هیچ وجه این کارا نشده.
احیای دریاچه ارومیه، آنگونه که 10 پژوهشگر و کارشناس ایرانی در آمریکای شمالی و انگلستان مطرح کرده اند، از جمله مستلزم ساماندهی اطلاعات جوی، مدیریت منابع آب در حوزه آبریز و بازبینی زیرساخت‌های مدیریت آب در کشور است. احد رحمانزاده، استاد دانشگاه در بن، ضمن تایید این نظرات میگوید:
به نظر من گام‌های سری میشه برداشت. استفاده غلط از آب به صورت استفاده از سدها که قسمت بزرگی از آبی که به دریاچه میرفت رفت به کشاورزی و به شهرها. علاوه بر این در خود کشاورزی مصرف آب در تمام ایران در منطقه دریاچه ارومیه هم همینطور بسیار بسیار غلط و اسرافی است. میتونن حتی 2/3 این آب رو کم بکنن، راندمان آب رو در کشاورزی ایران بالا ببرن. تمام این تدبیرهای جلوگیری از خشونت باید زود عمل بشن، خیلی خیلی زود. بایستی از طرف دولت برنامه مشخصی تعیین بشه که در چه مدت چه کاری انجام خواهد گرفت.
و اما در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و فریبرز غریب.
هفته 19 هم لیگ برتر فوتبال روز چهارشنبه با توقف نفت، تیم اول جدول برابر سپاهان و پیروزی استقلال تهران مقابل سایپا آغاز شد. نفت تهران در اصفهان مقابل سپاهان به تساوی 1-1 رسید، اما استقلال تهران در کرج سایپا را با 1 شکست داد. با رقم خوردن این دو نتیجه، نفت تهران با 35 امتیاز همچنان پرچمدار جدول باقی ماند و استقلال و سپاهان هر دو با 34 امتیاز و به دلیل معدل گل تیم‌های دوم و سومند. بازی‌های هفته 19 جام خلیج فارس فردا و پس فردا پیگیری می‌شود. در اولین روز رقابت‌های هاکی داخل سالن جهان در سال 2015 که از امروز چهارشنبه در شهر لایپزیگ آلمان آغاز شد، تیم ملی هاکی ایران با نتیجه 2-7 مقابل اتریش مغلوب شد. تیم هاکی ایران که تنها نماینده آسیا در مسابقات جهانی است، امشب دومین دیدار خود را مقابل آلمان میزبان برگزار خواهد کرد. هفته 19 فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان دیشب با توقف صدر نشینان آغاز شد. بایر مونیخ تیم اول جدول در زمین خودش مقابل شالکه 1-1 متوقف شد و وولفسبورگ تیم دوم هم در خانه آینتراخت فرانکفورت به همین نتیجه رسید. هفته 19 بوندسلیگا امشب به پایان میرسد که در مهمترین دیدار بورسیا دورتموند بحران زده که در انتهای جدول ایستاده میزبان آگزبورگ رده پنجمی است. در جام حذفی فوتبال ایتالیا کوپا ایتالیا دیشب در مرحله 1/4 پایانی آسروم با 2 به فیورنتینا باخت و از ادامه بازی‌ها خداحافظی کرد. فیورنتینا هم در مرحله نیمه پایانی حریف یوونتوس شد. امشب در ادامه مرحله 1/4 در یک نبرد داغ و سنتی ناپولی از اینتر میلان پذیرایی می‌کند. در مهمترین نبرد تکراری دور 4 رقابت‌های حذفی فوتبال انگلیس FA کاپ دیشب منچستر یونایتد در اولد ترافورد با 3 حریف دست دومیش کمبریج یونایتد را حذف کرد. امشب در آخرین دیدار تکراری دور چهارم لیورپول به میهمانی تیم دسته یکی بولتون می رود. و در فوتبال اسپانیا هم امشب بازی معوقه رئال مادرید با سویا از هفته 16 لالیگا در برنامه است در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو. کهکشانی ها که در صدر جدول قرار دارند در صورت پیروزی مقابل سویای رده چهارمی فاصله امتیازی خود را با بارسلونا تیم دوم جدول به عدد 4 می رسانند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.